قطر، سایر کشورها، تا اونور در بریتانیا و فرانسه. آیا به نظر شما قرار هست جغرافیای جدیدی در سیاست منطقه شاهد باشیم ببینیم؟
امسال تقریبا چند روز دیگه به عملیات مقاومت علیه رژیم صهیونیستی و جنایاتی که رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه داره تقریبا داره به یک سال برسه. اتفاقی که سال گذشته افتاد یک تأثیر مهمی در روند تحولات منطقه و نیروی مقاومت و حتی در روند تحولات جهانی گذاشت. یعنی بعد از عملیات در واقع طریق الاقصا ما شاهد بودیم که بسیاری از ابعاد پیچیده تحولات منطقه‌ای و جهانی روشن شد. یعنی رژیم صهیونیستی که تا بیش از اون خوب مستحضر هستی که اصل ایجاد رژیم صهیونیستی برای مدیریت جهان اسلام بود، یعنی به نوعی قدرت‌های سلطه با ایجاد رژیم صهیونیستی در پی این بودن که کشورهای اسلامی رو مهار کنن و حتی با طرح خاورمیانه بزرگ با محوریت جریان رژیم صهیونیستی یک نقشه جدیدی رو برای کشورهای اسلامی طراحی کرده بودن توی تکیه برخی از کشورها و به نوعی برخی از ائتلاف‌های جدید مثل هم تحریک دوران ترامپ دنبال شد، طرح معاون غرب و در دوران بایدن در قالب طرح ابراهیم ادامه پیدا کرد. اینها دنبال یک نقشه راه جدیدی برای منطقه بودن که از این طریق با محوریت رژیم صهیونیستی بتونن کشورهای اسلامی رو مهار و مدیریت کنن. خب اتفاق پارسال عملا این نقشه رو به هم ریخت و ما شاهد حتی کنار گذاشتن اون طرح‌های ائتلافی مثل در ابراهیم برای ایجاد ائتلاف بین اسرائیل و کشورهای عربی در مقابله با نیروهای مقاومت به ویژه ایران بودیم. این شاید مهمترین تحولی باشه که در عرصه منطقه خاورمیانه و به ویژه غرب آسیا با محوریت رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد. نکته دیگه که توی این قضیه بسیار مهمه تأثیری که این روند یک سال گذشته در گسترش نفرت جهانی علیه صهیونیست ایجاد کرد. خب این پدیده صهیونیست با اون مقدمه‌ای که اشاره کردم به نوعی فراتر از اون بحث آرش منطقی در صدد گفتمان سازی توی روند تحولات منطقه و حتی جهان. الان پدیده‌ای که الان ما در کشورهای جهان میبینیم، حتی بسیاری از نهادهای بین‌المللی که تا قبل از این در حمایت اونها از رژیم صهیونیستی تردیدی نبود، اما در نقطه مقابل قرار گرفتن. حتی برخی دادگاه‌های بین‌المللی دنبال جلب و بازداشت سران رژیم صهیونیستی به خاطر جنایت علیه بشریت هستند. و خب این باز یک پدیده مهم دیگه است که نمیشه از اون رو نادیده گرفت. تحولات منطقه باز یک بخشش برمیگرده به تحولات جنگ اوکراین و رقابتی که بین دو قدرت غرب و شرق الان با وسط علنی داریم میبینیم، صف‌بندی که الان ناتو در برابر روسیه انجام داده. این پدیده هم به نوعی با روند تحولات منطقه غرب آسیا پیوند خورده، که این که الان شما باز تو این مثلا اگر من به موردی بخوام اشاره کنم، چیزی که الان با محوریت آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی دنبال تحریم ایران هستن به بهانه صدور تجهیزات به روسیه. ببینید این تحول بسیار مهمی است. ما الان در آستانه سالگرد دفاع مقدس هستیم. دفاع مقدس واقعیت بسیار مهمی رو در روند تحولات منطقه‌ای و جهان داشت. به طور شاخص در مورد ایران اگه بخوایم اشاره کنیم، اون چیزی که سبب در واقع تجلی رژیم بعثی عراق برای حمله به ایران شد، تصور ناتوانی ایران در دوال مقاومت با توجه به ضعف‌های ساختاری که وجود داشت. ایرانی که در اون مقطع برای اونها که در عرضم خدمت شما تاریخ دفاع مقدس هست که حتی ما رزمندگانمون برای بسیار محتاج دشمنان بودن، الان به جایگاهی رسیده که توان تجهیزاتی و توان تولید تجهیزاتی ایران، اون چیزی که حالا دارن ما رو متهم میکنن به ارسال تجهیزات موشکی به روسیه، به عنوان یک مؤلفه تعیین کننده در روند تحولات جهانی و منطقه‌ای تبدیل شده که مثلا به بهانه اون آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها دنبال مهار قدرت ایران هستند. این روندها نشون دهنده چند تحول مهم، یکی این که آرایش قدرت در جهان در حال تغییر، نه آمریکا و نه اروپا دیگه قدرت‌های بلا منازع نیستن، قدرت‌های جدید شکل گرفتن. اگر ما به سند امنیت ملی آمریکا که در آستانه سال جدید 18 نهاد اطلاعاتی آمریکا یا منتشر کردن، اونجا دارن اشاره میکنن که آمریکا الان با 3 تا تهدید مهم در جهان مواجهه: یک تهدید اقتصادی چین، تهدید روسیه از قضیه اوکراین، و سوم تهدید ایران، قدرت ایران با اتکا با نیروهای قدرتمند غیر دولتی. این پدیده است که اونها دارن تأکید میکنن، یعنی یک تحول جدیدی رو در آرامش قدرت در جهان میبینیم، ظهور قدرت‌های جدید غیر دولتی. مثل چی؟ مثل حزب الله، مثل چی؟ مثل انصار الله، مثل چی؟ مثل حشد الشعبی. خب این پدیده داره آرایش قدرت تو منطقه رو نه تنها تو منطقه داره تغییر میده، حتی در آرایش قدرت در جهان داره تأثیر میذاره که سند امنیت ملی نهادهای امنیتی آمریکایی ها دارن میگن که آمریکا الان جدیترین تهدیدش این مسئله است. خب این وضعیت را اگر ما بیایم برشون رو آرایش قدرت نگاه کنیم، شاید یک تحول جدید در روند تحول جهان اسلام جهانی هستیم که به نوعی دیگه اون آرایش قدرت سنتی رو حتما تحت تاثیر قرار داده. شما برای اینکه باز مستندات بهتر این پدیده رو ببینید، همین حرفایی که ترامپ داره در قالب تبلیغات انتخاباتی داره میزنه در روند افول قدرت آمریکا، و از طرفی نکاتی که بعضا اروپایی ها مثل فرانسه به ویژه برای تلاش برای خارج شدن از زیر سلطه آمریکا دارن مطرح میکنن، اینا همه یک پیام های ویژه‌ای داره در اون آرایش جدید قدرتی در جهان میبینیم که یون قدرت های سنتی گذشته به سون عبر قدرت ها که من اشاره کردم در آغاز دیگه تعیین کننده نیستن. الان از نظر آمریکا و اروپا توان تسلیحاتی ایرانی که در آغاز انقلاب حرفی برای گفتن نداشت شده نقش تعیین کننده، این نظر اونا دارم میگم، شده نقش عنصر تعیین کننده در تعیین تکلیف جنگ اوکراین، و همینطور در روند گسترش سلطه اونها توی پدیده با توجه به روندی که مسیر رژیم صهیونیستی به سمت افول داره میره، به نوعی تغییری در آرایش قدرت در منطقه‌ای از منظر طراحان رژیم صهیونیستی و تحول جدیدی که ما در این عرصه داریم میبینیم، اینا در واقع مفاهیمی است که اگه ما تحمل بکنیم در واقع یک پیام جدیدی داره، و اون هم نهادینه شدن قدرت انقلاب اسلامی یا پدیده انقلاب اسلامی به عنوان یه عنصر تاثیرگذار در روند آرایش قدرت در جهان که میتونه زمین ساز تحولات اساسی باشه. البته معطوف به این که ما در واقع این مؤلفه قدرت رو باز بشناسیم بتونیم استفاده کنیم، و مبتنی بر اون توی اون آرایش قدرت در جهان بتونیم نقش اساسی داشته باشیم.
اینجا یه سوال به وجود میاد، حالا خواهش میکنم این مقدار کوتاه پاسخ بفرمایید، چون سوال فکر میکنم با توجه که آنچه که فرمودید پاسخ بود در آنچه که فرمودید، اما یه سری الزامات رو برای ما ایجاد میکنه این نکاتی که شما فرمودید، از فهم و درک مسائل تا توان ارائه تحلیل و ارائه راهکار و بعد اجرای اون راهکارها. توی این حوزه ما چقدر در اون نقطه مطلوب هستیم توی این سه محوری که عرض کردم، یا چقدر جای کار داریم؟
طبعا ببینید، اونها با توجه به درک این واقعیت طبعا تمام تلاششون اینه که از تسدید و تحکیم اقتدار انقلاب اسلامی و موقعیت انقلاب در جهان جلوگیری کنه. اون چیزی که در بحث تحریم‌های اقتصادی داریم می‌بینیم، فشاری که علیه مردم ایران داره وارد میشه برای ایجاد بحران داخلی، نارضایتی اجتماعی، اون چیزیست که به عنوان محوری ترین راهبرد غرب برای جلوگیری از تحقق اون پدیده که من اشاره کردم در مورد خاص جمهوری اسلامی داره اعمال میشه. و الان چیزی که الان بسیار مهمه اینه که با توجه به شرایط کنونی جدید که در دوران دولت چهاردهم، اون بحث جدی که ما باید توجه به این پدیده مهم داشته باشیم، تلاش هایی که باید صورت بگیره در تحکیم و تثبیت اقتدار. من هم تو همین مسئله مثلا لازم اینجا اشاره کنم به اون شعار سال که از آقا اشاره کردن، تأثیری که اون در تحکیم اقتدار ما و تثبیت اقتدار ما و خونساسازی راهبرد تحریم دشمن که تنها ابزار اونهاست، چون به لحاظ تهدید نظامی میتونن که علیه یه نظام اسلامی در واقع کاری نمیتونن بکنن. ما خاطرتون هست، شنوندگان عزیز ما خاطرتون هست که تا یکی دو سال پیش آمریکا یا هر وقت حالا میخواستن تهدید کنن میگفتن همه گزینه ها سر میزه، و معنی و مقصود اون از همه گزینه ها یعنی گزینه نظامی. اما الان چی؟ گزینه نظامی به حاشیه رفته. چرا؟ چون اقتدار نظامی ایران رو اینا با تمام وجود احساس کردن. وقتی این احساس شد دیگه ما از این حیث به یک بازدارندگی رسیدیم. چیزی که الان ما در این پروسه نیاز بندیم که اون میتونه اون آرایش قدرت در جهان رو در واقع تحکیم بکنه، اون آسیب پذیری هایی که ما در حوزه اقتصادی داریم که از اتفاهم اشاره کردن، اون بحثی که به هر صورت بلاحظ اقتصادی ناامید سازی دشمنان در ادامه تحریم ها، که خب اینجا مهمترین محورش تمرکز بر تولید و بحث اقتصاده که این میتونه در واقع این آسیب پذیری ما رو در این حوزه که دشمنان رو به ادامه تحریم ها امیدوار کرده، این میتونه خونسا بکنه. و از این منظر میتونه وقتی تثبیت قدرت بازدارندگی ما در حوزه اقتصادی تحقق پیدا کنه در حوزه فرهنگی و اجتماعی، عملا اون تحول رو به لحاظ عینی در جهان میشه دید. چون بالاخره میدونید جهان امروز به لحاظ امیدی که به تفکر لیبرال دموکراسی داشت دیگه، این از این امید به این تفکر برای اصلاح آینده جهان ناامید شده. یه زمان خوب و سرزر هستید که در جهان دو قطب لیبرالیسم و مارکسیسم تعیین کننده تحولات جهان بود. خب مارکسیسم متأثر از حرکت انقلاب اسلامی و برخی تحولات ذاتی درون خودش دچار فروپاشی شد. خب یک زمانی متأثر از اون فروپاشی مارکسیسم، تصور غربی ها این شد که دیگه در واقع کت خدای آینده جهان هستند، که این هم به دلیل شکست های لیبرال دموکراسی در واقع به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. اینجا اون چیزی که الان در جایگاه میتونه قرار بگیره برای چشمانداز آینده جهان، اون تفکر انقلاب اسلامی است که مبتنی بر قوانین وحی و توحیدی است، یعنی مرتبط با فطرت الهی انسان. این همون چیزی است که به نظرم آینده جهان رو میتونه تصویر کنه.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از حضورتون و از توضیحاتتون. آقای دکتر حاجی نجاری، آرزوی موفقیت داریم با حضرت عالی، هم خداحافظی میکنیم. پیروز باشید، صحبتون بخیر، قربان، خدا نگهدار. Let's go.
بشر البيت الأمريكي أقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين أقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين يا أرفع شمخة عز في وطني لجبين يا أرفع شمخة عز في وطني لجبين أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن يرعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حد الإدمان حضارة أمريكا في القرن الواحد والعشرين الحقد سينمو في الأطفال سيربى في خلجات جميل شكرا فاليوم مئات منا صاروا استشهاديين وغدا ألف فملايين ويدور الدور على الباغين اشعر بيت استشهادك نسنتن الدر باسم جنين اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الأمريكي أقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين يا أرفع شمخة عزك في وطني لجبين
صبح شما بخیر باشه. 7:16 یکی از دوستان پیامکی فرستادن که اتفاقا میشه راجبش صحبت کرد. 903-0788 گفتند که اخلاقهای بد که در خود ما و در جامعه هست را شناسایی کنیم و نهی از منکر بکنیم که از بزرگترین واجبات هست. این قسمت اولشون به ویژه خیلی برجسته بود، این که اخلاقهای بد که در خود ما، یعنی اول مثل خیلی از علما که همیشه وقتی میخواستن توصیه میکنن میگفتن اوصیکم و نفسی، الواقع ما در خودمون هم میتونیم نهی منکر از خود، نهی از منکر رو از خودمون هم شروع کنیم، نه اینکه فقط ایرادات رو بگردیم در دیگران پیدا کنیم و اقدام کنیم نسبت به این موضوع. دوست دیگرمون 914-7945 گفتن چرا همسانسازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی رو اجرا نمیکنند؟ حتما توی اولین ارتباطمون با سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه این رو جویا خواهیم شد. بریم به نمایشگاه رستا که از امروز اگر اشتباه نکنم آغاز به کار خواهد کرد و دوره سوم برگزاری این نمایشگاه هم هستش. درباره این موضوع که افتتاحیه سومین نمایشگاه ملی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با حضور ریاست سازمان صدا و سیما، ریاست ساترا و برخی مقامات کشوری لشکری در مصلی تهران برگزار میشه. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب دکتر دهنمکی، مدیریت محترم رسانه آریو، عضو اصلی مجمع شورای راهبری رستا و عضو مجمع تحلیلگران ساترا، تهیه کننده و کارگردان هم هستند. جناب آقای دهنمکی سلام، قربان، صبح بخیر.
سلام ارادت، صبح شما خیر، خوشی باشه. ممنون از محبتتون. سلام عرض بشی.
قبل از اینکه راجع به نمایشگاه صحبت کنیم بپرسیم که چه خبر از شورای راهبری رستا، چه خبر از این بستری که فراهم شده برای ارائه محتوای مجازی؟
خدمتتون رسیدم که خب ما توی شورای راهبری مجمع رستا امسال به لطف همه پلتفرم هایی که از ساترا مجوز دارن، بنده به عنوان نفر دوم انتخابات، حالا دوستان لطف داشتن رأی دادن و عضو این مجمع شدیم. این مجمع متشکل شده از تمام رسانه‌ها که از ساترا مجوز دارن، فعالیت خودش رو شروع کرد و امسال برای دومین بار این اعضا که 8 نفر هستند و 1 نفر هم از نماینده ساترا کار خودش رو شروع کرده و بحث رسیدگی به حل مشکلاتی که حالا برای اقتصاد اکوسیستم وجود داره، بحث‌های فنی، مباحث اجرایی، کمک رسان به تو هر شرایطی که شوراهایی که توی ساترا وجود داره، ما از این مجمع 1 نماینده داخل اون شوراها داریم که بتونیم تو هر شرایطی برای دوستان خودمون و فعالین حوزه رسانه‌های دیداری و شنیداری حالا که تو این بخش دارن کار دارن میکنن کمک رسان بشیم. این از مجمع رستا بله. که تو این حوزه داره کار داره.
چقدر قراره کمک حال مخاطبین خودش باشه؟ یعنی ما به هر حال با یک جامعه هدفی روبرو هستیم دقیقا. که این جامعه هدف علاوه بر این که نیازهای روزمره تفریحی بله. سرگرمی، یک سری نیازهای اساسی دیگه هم داره، چقدر در راستای خدمت به این جامعه هدف و مخاطبش داره کار میکنه؟
ما چون تمام اعضایی که داخل این مجمع یا این شورای راهبردی هستن، همشون خودشون تو مدیران ارشد یا به اصطلاح میگم مالکین خود رسانه ها هستن، الهی شکر مستقیما با حالا بدنه جامعه یا با مخاطبینی که با خودشون همراه دارن در تبادل اطلاعات یا ارتباطات مستقیم هستن. حالا دوستان که هستن، یکی شما مثلا آقای تهرانچی بادسبا که بیشترین ایشون بزرگترین اپلیکیشن فعال دانلودی ایران رو ایشون دارن که بیشترین بالغ بر 47 میلیون دانلود رو داخل ایران داره. خدمت رو رسم که خدا روبیکا هست، آنتن هست، بنده هستم، روستا تیوی هست و گپ فیلم و خدمت رو مال رامین آپرا هستش و دیگر دوستان. خب این اتفاق میتونه خیلی شایان به ذکر باشه که وقتی ما از بدنه حالا جامعه هدف خودمون و یا جامعه مخاطبین خودمون داریم دیتا رو کاملا دریافت داریم میکنیم، همین ها رو هم چون همین اعضا دوباره توی شورای ساتران حضور دارن، کمک رسان باشن که بتونیم توی بخش های مختلفی به ساترا ما مشورت بدیم که بتونیم از حالا این بخشی که مخاطب واقعا نیاز مخاطب هستش که بدونه حالا اگر اشتباهی از سمت ما هستش یا اشتباهی از سمت بخش حالا بخواییم اصلا رگولاتوری یا تنظیمگری بخواییم اسمش رو بذاریم از سمت ساترا وجود داره رو ما مستقیما حالا به دوستان خودمون توی ساترا منتقل بکنیم که بتونیم این هدف گذاری رو بهتر پیش ببریم. خب نه تنها توی ساترا این بحث همراهی وجود داره، ما الان خب دوباره شوراهای سواد رسانه‌ای رو هم توی ساترا اضافه کردیم، بحث همین مجمع تحلیلگران رو که بحث فیلم و سریال پایش و نظارت‌های مردمی رو اضافه کردیم که بتونیم تو هر قالبی که بتونیم کمک بکنیم به مخاطب، چون اصطلاح میگن مخاطب ولی، اینجوری بگیم اینجا برای ما بهتر جای بوده، مخاطب برای ما ولی نعمته، مخاطب اگر نباشه ما هم نیستیم.
واقعا این هست که در حد کلام و شعاره، حالا قصدم اصلا تعریض نیست، من میخوام ببینم واقعا این نیت رو دارند یا اینکه نه. ببینید مثلا من در فرض کنید در مدرسه میگم بله. ولی نعمت هم دانش آموز هستش،
بله بله.
ولی اون کاری که صلاح میدونم و میکنم، اصلا کاری ندارم اینکه دانش آموزم چی میگه، من معلم این کارو میکنم، من استاد دانشگاه گاهن این کارو میکنم. شما در مجموعه خودتون و سایر همکارانتون آیا بله. این نگاه شبه این شعار مخاطب ولی نعمت من رو واقعا فکر میکنید اجرا میشه؟ حالا اصلا با شما هم کاری نداریم، با این فضای حاکم میگم.
وقتی ما مخاطبی همراه با خودمون نداشته باشیم، کوچکترین حالا اقتصاد رسانه‌ایمون گردش نداره. یعنی حتی همون 1 نفر هم اگر از پلتفرم، سایت، رسانه ما دیدن نکنه، میخوام بگم حتی 1 نفر ما محتوی باز وقتی میذاریم مخاطب نداشته باشیم یه هیچ دری نخواهد خورد. پس مجبوریم در هر شرایطی مخاطب رو برای خودمون نگه داریم، رضایت مخاطب رو برای خودمون حفظ بکنیم و جلب بکنیم. این یکی از شرایط اصلیمونه که بخوایم این بحث رو باید برای حفظ شرایط مخاطب برای خودمون داشته باشیم.
پس حتما من وعده میگیرم جناب دهنمکی که توی فرصت‌های آینده راجع به این موضوع به ویژه به صورت خاص درباره اینکه چقدر اولویت داره نظر مخاطب صحبت کنیم. حالا نمایشگاه رستا رو با هم مرور کنیم. قرار هست نمایشگاه رستا چقدر اثر گذار باشه؟
بهتون پیشنهاد بدم که اصلا خود ساترا حالا گهگاهی ممکنه ما خودمون رسانه‌ای ها یه شیطنتی کنیم، یک محتوای حالا ناسالم رو هم حتی اگر توی رسانه خودمون بارگذاری بکنیم، باز هم ساترا یک سامانه پایش نظارت مردمی رو فعال کرده که توی اون سامانه پایش نظارت مردمی مردم دارن از علیه ما رسانه یا میتونم برای مستقیما شکایت بکنم بابت اون محتوای غیر ساله. این اتفاقات میام الهی شو که داره رقم میخوره. چرا؟ چون خیلی طول کشید تا به این سیاست گذاری الان برسیم، ولی الان الهی شو به این اتفاق رسیدیم،
واقعا رسیدیم. مثلا فرض کنیم من مخاطب بیام بگم که اصلا کاری با عرضه محتوایی از پیش تعیین شده ندارم، آقا فلان برنامه‌ای که داشتید اجرایی که بود، هاشمی که برای شما اجرا می‌کرد اجرای مطلوبی نداره، خوب نیست، نمیدونم ایراد داره، آیا ممکن هست که به هاشمی دیگه برنامه ندید؟
خوب نکنید این اتفاق، این
که یعنی صرفا با نظر مردم.
آره با نظر مردم. چرا؟ چون سازمان ساترا یا سازمان حالا رسانه صوت و تصویر فراگیر ایران وقتی میاد نظرات مخاطب رو از من، حالا مخاطب رو از عموم جامعه میگیره به من مدیر رسانه میده، من نگاه میکنم که خب اگر تخلفی صورت گرفته باشه، تخلف شرایط قوانینی ایجاد میکنه یا نظارت.
نه تخلف نه، اصلا تخلف نیست،
قانونی
نه، اینم نه، یه اجماعی هست، چون شما مخاطب براتون باعث دیدن بیشتر میشه، ای بسا درآمد بیشتر میشه دیگه. من هاشمی حس خوبی به مخاطبم نمیدم، اصلا مهم نیست که کارم قانونی قانونی نیست، خوب اجرا میکنم خوب اجرا نمیکنم،
بله
مخاطب نمیپسنده منو. داریم از این گونه افراد زیاد داریم در حتی در رسانه ملی، افراد نمیپسندنشون. آیا به صرف نپسندیدن نه اصلا کار خلاف قانون اجرای برخورنده اصلا مخاطب نمیپسندش، باعث ریجش مخاطب میشه، ممکنه شما دیگه بهش برنامه ندید؟
ببینید این دیگه بستگی داره به اون مدیر رسانه.
آقا خودتون
عزیز
رسانه خودتون میخوام ببینم چقدر
اگر این به من باشه، چون من دارم به نظر مخاطبم احترام دارم میذارم و نیاز دارم به اون مخاطبم و جلب رضایت مخاطبم، مجبورم احترام بذارم.
بسیار عالی، همین این نکته‌ای هست که کاش این نگاه تسری پیدا کنه، یعنی ما این نگاهی که حضرت عالی داری احترام به مخاطب به معنای تام خودش، آقا مخاطب من اینجور میپسنده. بسیار استفاده کردم
عزیزی، سلام.
آقا هر نکته‌ای ناگفته درباره نمایشگاه هم بفرمایید.
عزیزی خدمتتون عرضم که خب طی صحبتایی هم که حضرت عالی داشتید بابت معرفی نمایشگاه و زحمتی هم که کشیدید، نمایشگاه رستا امسال و امروز ساعت 10 صبح برای سومین دوره خودش کار خودش رو امشالله شروع خواهد کرد و پرینت نمایشگاه هم بالغ بر 120 تا از همین سکوها حاضر هستند که ارائه خدمات خواهند کرد و معرفی رسانه خودشون رو هم خواهند داشت. این نمایشگاه هم حالا امسال برای دومین بار در شبستان اصلی مصلای تهران برگزار خواهد شد. از ساعت ما میزبان مخاطبین خودمون خواهیم بود از ساعت 10 صبح الی 18. و یک اتفاق دیگه ای رو هم ساترا برای عموم رقم زده که من این وعده رو به همه مخاطبین و عام جامعه خواهم داد که هر کدوم از دوستان وارد نمایشگاه شن با کارت ملی خودشون و کارت ملی خودشون رو ارائه کنن و نشون بدن توی اون، حالا به دوستانی که اونجا مستقر هستن، یک بن تخفیفی 300 هزار تومانی رو دریافت خواهند کرد.
برای چه استفاده ای؟
بتونن از پلتفرم ها یک اشتراک حالا یک ماه سه ماه